قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هر چه هستند، نام تو کلید هر چه بستند. ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. ای عقل مرا کفایت از تو، جستن ز من و هدایت از تو. من بددل و راه بیناک است،
سلام
چه باک است. یک ذره ز کیمیای اخلاص، گر بر مس من زنی شدم خاص. هم تو به عنایت الهی، آنجا قدمم رسان که خواهی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خدا شناییم ده. با نام و یاد خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دانشورانی که در نشست علمی امروز ما شرکت کردند. آغاز میکنیم کرسی علمی ترویجی ایده مبناگرایان سنتی در گفتگوی بینادینی را از اصفهان، پژوهشکده الهیات و خانواده، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خوش آمد میگن به همه عزیزان و تشکر میکنم به ویژه از استادان عزیزی که امروز از محضر آلمانشون استفاده خواهیم کرد. استاد دکتر مجید جعفریان، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که در جای خود به اختصار من معرفیشون خواهم کرد، و همینطور استاد دکتر احمد رضا مفتاح، دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب. من با اجازه عزیزان مقدمه کوتاهی خدمتتون عرض میکنم و بعد انشاءالله استفاده خواهیم کرد از محضر استادان عزیز. کرسی علمی ترویجی امروز در واقع در ادامه سلسله کرسی‌هایی است که جناب آقای دکتر جعفریان در همین موضوع، یعنی موضوع گفتگوی بین‌دینی، ارائه دادن و انشاءالله باز تداوم خواهد یافت. پیش از این جناب آقای دکتر مجید جعفریان در کتاب خواندنی خودشون با عنوان گفتگوی بین‌دینی در ذهنیت و تجربه ایرانی، فهم و تجربه کنشگران ایرانی در موضوع مورد بحث امروز، یعنی گفتگوی بینادینی، رو تو قالب سه تا رویکرد صورتبندی کردن. یکی رویکرد انتقادی، دیگری رویکرد مبناگرایی سنتی و دیگری رویکرد فرهنگ شناختی. در اون کتاب در فصل ششم ایشون به تفصیل این سه رویکرد رو تبیین کردن. بخشی از این پژوهش که در این کتاب ارائه شده، افزون بر کتاب که در دسترس همگان هست، در قالب کرسی علمی ترویجی نیز ایشون ارائه فرمودن و حالا حاصل همون فصل ششم رو، البته با نکات نویافته‌ای که در این باب دارند، پیش از این در کرسی دیگری با عنوان دیدگاه انتقادی به گفتگوی بین‌دینی که ناظر به همون رویکرد انتقادی بود، ایشون ارائه دادن. و امروز حالا در ادامه همون کرسی دوم هم برگزار میشه که نگاهیست و تبیینیست از رویکرد دوم، یعنی رویکرد مبناگرایی سنتی. بر اساس کرسی قبلی، حالا من اگر به اختصار بخوام یک اشارهی بکنم به اون مباحث و دریچه باشه بحث امروز، از منظر دیدگاه انتقادی اساساً گفتگو مسئله است که در حوزه عمومی مطرح میشه و مسئله اخلاقی است و دینی. پیشفرض گفتگو پذیرش دیگری و مشروعیت بخشی به دیگری، یعنی طرف گفتگو است و این امری تئولوژیک و دینی نیست. امر تئولوژیک از منظر دیدگاه انتقادی اساساً مانع گفتگو است و بیشتر محدودیت آفرینه، چرا که به هر حال در نگاه تئولوژیک طرف گفتگو خودش رو حق مطلق میدونه. در باور منتقدان ما باید یک گام فراتر بریم، درست در همون چارچوب پارادایم انتقادی و اون وضعیت در واقع برساخته موجود رو بشکنیم و گامی فراتر بریم تا گفتگو شکل بگیره و از اون گفتگو یک محصولی داشته باشیم که جنبه عمومیتری داشته باشه و دیگران رو، یعنی به هر حال پیروان ادیان دیگر رو هم و همینطور به هر حال افرادی که در چارچوب دین هم حتی نمی‌گنجن، اینها رو بیاریم و توی اون منفعت و حاصل اون گفتگو شریک بکنیم. این چیزی بود که در کرسی قبلی بحث شد با حضور هم استاد ارائه دهنده جناب آقای دکتر جعفریان و هم ناقدان عرضم به حضور شما بحث. امروز ما میخوایم به رویکرد دیگر در این حوزه گفتگوی بین‌المللی بپردازیم که عنوانش همونجوری که ملاحظه فرمودید ایده مبناگرایان سنتی در گفتگوی بین‌المللی. حالا اینکه خود این مبناگرایی سنتی چیه و آیا در چارچوب این رویکرد اساساً گفتگو ممکن هست یا خیر، این موضوع کرسی امروزه که جناب جعفریان تدوین خواهند کرد و انشاءالله جناب دکتر مهتا هم اون رو تکمیل خواهند فرمود. استاد ارائه دهنده بحث ما دوست دانشوران جناب دکتر مجید جعفریان و استاد ناقد فاضل ارجمند جناب دکتر احمد رضا مهتا کرده این حضورداران درباره موضوع کرسی و اساساً موضوع ادیان و گفتگوی بین الادیانی دارای تخصص و پیشینه کار علمی هستند و من قطع دارم و انشاءالله اینطور خواهد بود که مباحثشون برای همه ما شنیدنی و مفید خواهد بود. ضمن ادای احترام به این دو استاد گرانقدر، پیشنهاد من اونه برای اینکه ما بهره‌گیری بیشتری از مباحث داشته باشیم اول اصطلاح مفردات بحث رو تبیین بکنیم، یعنی خود گفتگو یا حالا این برقال ترکیب گفتگوی بین‌المللی، مراد از دین یا ادیان، همینطور حالا خود مبناگرایی سنتی اصطلاح رو، یعنی صورتبندی که جناب دکتر جعفریان در حال تو قالب این واژه بیان کردن و همچنین اگر نگاه به این مسئله نگاه جامعه شناختی است که این گونه است، اندکی هم در حال جامعه امروز ایران، یعنی ایران معاصر یا ایران پس از انقلاب صحبت بکنیم و تو تبیینشون به این نکات اشاره بکنم که ما در واقع چارچوب بهتری از بحث تو ذهنمون بیاد. بعد بپردازیم به این بحث که درباره ایده مبناگرایان سنتی گفتگوی بین‌المللی رو از منظر این افراد، یعنی مبناگرایان سنتی، باز بکنیم و روشن کنیم که و بگیم که از منظر اونها یا گفتگو امکان پذیر هست یا خیر و اگر آری ماهیت اون گفتگو یا مراد اونها از گفتگو چیست. خواهشم از فاضل ارجمند جناب آقای دکتر مهتا هم اون هست که در بیانات خودشون سر فرصت انشالله از ایشون هم از نظر آلمانی ایشون هم استفاده خواهیم کرد، افزون بر اظهار نظر در باره مباحث جناب دکتر جعفریان نگاه و نظر خودشون رو هم در باره موضوع ارائه بدن و اگر نکته‌ای در تکمیل و اصلاح مباحث ایشون لازم می‌بینن اون رو هم بیان بکنن که ما بهره بیشتری بگیریم. اگر مجالی هم باقی بماند خیلی خوشحال میشیم که در قسمت پایانی نشست در خدمت حاضران و شرکت کنندگان هم باشیم و نظرات و احیانا پرسش های اون عزیزان رو هم بشنویم. خب من زنده این که دعوت میکنم از جواب دکتر جعفری برای این که آماده بشن مباحث خودشون رو ارائه بدن، معرفی مختصری هم به احترام و به اختصار از ایشون داشته باشم که عزیزان شرکت کننده احیانا اگر آشنا نیستن بیشتر با ایشون آشنا بشن. جناب دکتر مجید جعفریان، دانش آموختی حوزه و دانشگاه، دکتری دین پژوهی با گرایش جامعه شناسی دین، مدرس حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دارای پیشینه مدیریت مراکز آموزشی و پژوهشی و صاحب مقالات متعدد علمی هم پژوهشی و هم ترویجی و مؤلف کتاب که عرض کردم خدمتتون عنوانش رو گفتگوی بین‌المللی در ذهنیت و تجربه ایرانی که این کتاب برگزیده دو سالانه کتاب اصفهان هم بوده است. من دعوت میکنم از جناب دکتر مجید جعفریان مباحث خودشون رو ارائه بدن. حالا فرصتی هم که در اختیار ایشون هست به تناسب وقتی که برای جلسه ما در نظر گرفتیم حد اکثر 40 دقیقه ما در خدمتشون هستیم که شنوای صحبت‌هاشون باشیم. آقای دکتر جعفریان در خدمت هست. آقای دکتر جعفریان صدا ما رو دارید؟ جوابی دکتر بفتا شما تشریف دارید استعداد ما رو دارید؟ خب عزیزانمون که شرکت کننده هستن تو این بخش گفتگوی عمومی بازخورد بدن که صدای من رو دارن یا نه. تشکر میکنم بله. خب ما منتظر هستیم که برقرار بشه ارتباطمون با جناب آقای جعفریان و همینطور جناب آقای مفتاح. خب دوستان من در صدد رفع مشکل و اختلاف ما با جناب دکتر جعفریان هستم. حالا انشاءالله هر حل شد ما خدمت شما هستیم. شما دکتر جعفریان ارتباطتون برقرار شد؟
نعیمه.
آقای جعفریان ما الان صدای شما رو میشنویم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم.
خواهش میکنم فقط نمیدونم مقدمه که من هر صدد رو شما
بله اون مقدمه شما رو شنیدم.
بله ما خدمت رو هستیم به مدت 30 تا 40 دقیقه به صلاحیت خودتون.
بله
خدمت رو هستیم. بله بحثتون رو ارائه بدید.
بله چند دقیقه.
Thank you. اصلاحی که داری بلش کن، مرتبت نمیخواد داری؟
نه خب باید دانلودش کنم بیارم شوید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، خیلی پوزش میخوام. این سیستم ما به هم ریخته، مشکلات فضای مجازی در واقع هست، اگرچه مسیر رو در واقع تسهیل میکنه برای انتقال اطلاعات. تشکر میکنم از استاد راهدان فاضل ارجمند، دوست عزیزم، زحمت کشیدن مقدمه بسیار عالی و منسجمی رو ارائه کردن. همچنین تشکر میکنم از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر مفتاح، قبول زحمت فرمودن که این کرسی رو ناقدش باشن و ما بتونیم مثل همیشه از ایشون بیاموزیم. من خیلی سریع وارد بحث بشم. بحث گفتگوی بین‌دینی هنوز هم در جمهوری اسلامی و عقیده بنده یک مسئله است و کما اینکه در کل دنیا بحث گفتگو از بعد از جنگ جهانی دوم یک مسئله اساسی بوده. وقتی اون جنگ خانمانسوز ایجاد شد، خب سازمان‌های حقوقی دنیا و همچنین بخشی از اینها ادیان که در پی اون دپارتمان گفتگوی ادیان ایجاد شد، توی در واقع به نوعی اون نهاد سازمان ملل و تلاش شد که به این هم پرداخته بشه که انسان‌ها میتونن با گفتگو مشکلاتشون رو حل بکنن، معضلات جهانی رو به نوعی کاهش بدن و خودشون رو در یک مسیری قرار بدن که به تعبیر ابونمر انسانی تر زندگی بکنن. خب قاعدتا بحث گفتگوی بین دینی یک بحث جدی در جمهوری اسلامی شد در پس از انقلاب و خب چشم داشته بقیه کسایی که اون نگاهشون به انقلاب بود، چه کسایی که مدافع انقلاب بودن، چه کسایی که به نوعی دشمنی با انقلاب و اهداف انقلاب داشتن، ورود جمهوری اسلامی به صحنه جهانی براشون یک مسئله و یک پرسش اساسی بود. ولذا خب از طرف دیگه حاکمیت یک حاکمیت دینی بود و لذا واسه گفتگوی بین دینی اتفاقا برخلاف برخی از کشورهای دیگه توش میتونست بروز ظهور بیشتری پیدا کنه. واقع دیوند چند دلیل به طور عمده بعد از انقلاب، حالا به تعبیر آقای نواب قبل از انقلاب هم ما در واقع بحث گفتگوی ادیان رو داشتیم و به قول ایشون باز میگفتن که من قبل از انقلاب خودم دو جلسه یا سه جلسه توی همین بحث گفتگوی ادیان شرکت کردم، ابتدای در واقع انقلاب و قبل از انقلاب. این بحث بعد از انقلاب عقیده بنده به چند دلیل باز خودش رو نشون داده. یکی بحث طرح گفتگوی تمدن‌ها در واقع بود که آقای خاتمی تو دهه 70 اون رو مطرح کرد، اواخر دهه 70. اگرچه قبل از اون هم به نوعی این بحث بود، ما بحث سیاسیمون به خصوص مذاکراتمون با ایالات متحده بر سر همون جاسوسان لانه به صدا اون سفارت امریکا، کارمندان سفارت امریکا و به صدا نقل انتقال اینها و گفتگو سر اینها بسیار زیاد بود. تو دهه 60 بحث‌ها چون در موضع جنگ بود، تعاملات ما با دنیا کاملا به شکل بسته پیش می رفت، مگر با دو سه کشور این بحث گفتگو به شکل خیلی جدی مطرح نبود مگر توی فضای فرهنگی. ولی در زمان آقای خاتمی عملا اواخر دوره، اوایل دوره ایشون و اواخر دوره 70، ما عملا می بینیم که بحث گفتگوی تمدنایی که ایشون توی 13 آبان 77 سازمان ملل متحد مطرح میکنه، بحث گفتگو به شکل جدی در جمهوری اسلامی مطرح میشه. در پی اون ما بحث مذاکرات هسته‌ای رو داریم و خود همین مذاکرات هسته‌ای کشیده شدنش به حوزه عمومی، حتی به مدارس و اینکه دفاع بکنن از بحث هسته‌ای و اینکه مذاکرات اقتصاد ما و فرهنگ ما رو تحت تاثیر قرار میده، حتی آموزش‌های ما رو تو مقاطع مختلف به نوعی تحت تاثیر قرار میده و بخشش میشه جزء کتب درسی ما، این نشون میده که باز گفتگو اساسا در ایران یک مسئله است. فضای باز سیاسی که در توجه به دیگری به وجود اومد که تو همون تساهل در صدور فتوای ناظر و اهل کتاب بود که مقام معظم رهبری بحث مندائیان رو در واقع یک فتوای خاص به طور خاص برای مندائیان داشتن که توی خوزستان زندگی میکنن، خود همین باز نشون میده که این تعاملات هم در فضای باز سیاسی و هم در بحث فتواها به نوعی به مسئله شدن گفتگوی بینادینی کمک کرده. یکی هم رشته که به نظر من این آخری در واقع به شکل عینی نشون داده که ما وارد بحث گفتگوی بینادینی به شکل عملیاتی شدیم. اون پشت مؤسسات و مرکز گفتگوی ادیان بود. اولین مؤسسه گفتگوی ادیان توسط آقای عقلی که مشاور آقای خاتمی بود در واقع ایجاد شد. بعدن حوزه علمیه گفتگوی ادیان رو ایجاد کرد. در کنار همه اینا مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان بود که بعدن دانشگاه ادیان و مذاهب شد و الان یک در واقع مرکز صلح ادیان داره که اساساً نگاهش و تمرکزش بر همین گفتگوی ادیان هست. این موارد به نظر من نشانگاه هایی بود که نشون داد گفتگوی بین‌دینی یک مسئله است و به طور اساسی عدم فهم درست ما، منطقی ما از گفتگوی بین‌دینی خودش یک زمینه ای بوده برای مسئله شدن گفتگو در ایران. خب برداشت متفاوت از آموزه‌های دینی اسلامی اینا در پذیرش دیگری هنوز هم در جامعه ما یک مسئله است. تسارت نظریه و جهان معناهای الهیاتی، فلسفی و دینی توی پاور بعدی عرض میکنم که این نظریه و جهان معناهای الهیاتی چی بوده، چجوری همین بزرگان تحت تاثیر نگاه ها بودن و یکم اختلاف برداشت ها در فهم مسئله مدارا و تمایل به گفتگو با دیگری دینی بوده. سه عنوان یعنی سه مفهوم در زمان آقای خاتمی و در زمان به اصطلاح اصلاحات این مفاهیمش برجسته شد. یکی جامعه مدنی بود، یکی گفتگوی تمدن‌ها بود و یکی هم همین مسئله مدارا و تمایل به گفتگو با دیگری دینی که خیلی در واقع به نوعی مسئله دار شدن گفتگو رو سرعت بهش بخشید. ولی به طور کلی همونجوری که آقای راهدار هم فرمودن، من یک تعریف خیلی کوتاهی از ابونمر بگم. ابونمر یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان الان در حوزه گفتگوی بین‌دینی از یک کتاب مفصلیشون تحت عنوان همین گفتگوهای بین‌دینی داره که من خیلی از کتابشون در واقع برای تدوین نظریه‌اش استفاده کردم توی در واقع اون کتاب که چاپ شده. ولی به طور کلی ایشون معتقد گفتگو روشی امن برای تعامل از طریق تبادل افکار، ایده ها، مسائل، اطلاعات و برداشت‌ها به شکل شفاهی و غیر شفاهی که من رسمی و غیر رسمیش هم بهش اضافه کردم. منتها ببینید کیا این افکار، ایده ها و مسائل اطلاعات و برداشت ها ببینید کیا داره اتفاق میفته؟ کسایی که زمینه‌های مختلف دارن، چه به لحاظ نژادی، چه طبقه، چه جنس، چه فرهنگ، چه دین و مسائل از این قبیل. در این صورت گفتگو کارکردش توضیح دهنده سوء تفاهم هاست، یعنی نقاط تلاقی بین من و دیگری رو اون سوء تفاهمات رو برطرف بکنه. مناطقی از همگرایی و واگرایی رو در واقع مشخص بکنه که کجا ما تقابل داریم، کجا همگرا میتونیم بشیم، کجا میتونیم همدیگر رو بشنویم، کجا از شنیدن حرفای همدیگر منع بکنیم. حتی این گفتگو به بازسازی اعتماد کمک میکنه و فضایی رو برای معالجه زخما و آشتی فراهم میکنه. این تعریف به نظر من حتی از تعریفی که جان هی کرده، تعریفی که هانس کون کرده به نظر من برجسته‌تر است. البته نگاه ابونمر یک نگاه صلح‌طلبانه است و این تعریف رو هم با همین آشتی و معالجه زخم‌هایی که اون نگاهش به بحث صلح هست در واقع پایان میده. در کل ما 4 تا شخصیت برجسته داریم که افراد دیگه هم هستن که تو این فضا علم زدن، کار کردن، زحمت کشیدن و به عقیده من این 4 فرد بسیار مؤثر بودن تو طرح دیدگاه ها در فهمشون از گفتگوی بینادینی. خب اولین فرد قاعدتا سید حسین نصر هست. ایشون سه عنصر رو در گفتگوی بینادینی طرح میکنه، میگه که تمدن ها سه تا عنصر دارن که بخشی از این تمدن ها در واقع در حوزه دین و فرهنگ دینیه که این سه تا عنصر میتونه اونجا هم مؤثر باشه. نخست وجود جهانبینی و رسیدن به یک جهانبینی مشترکه. میگه این تمام تمدن ها و همچنین ادیان این جهانبینی رو دارن و اگر بیان بر سر این جهانبینی با هم دیگه توافق بکنن قاعدتا اون گفتگوی بینادینی اتفاق میفته. دوم اخلاق، و میگه که تو جهان امروز ما از حقوق گذر بکنیم و بر اخلاق تمرکز بکنیم. این اخلاق در حل اختلافات مذهبی میتونه مؤثر باشه. و سوم هنره، و میگه هنره که میتونه تمدن‌ها رو در واقع به نوعی به سمت گفتگو و تفاهم بکشونه. نفر بعدی رضا داوری اردکانی، ایشون معتقده که ما میتونیم به واسطه زبان رسمی و متداول اون دیالوگ رو و گفتگو رو قوت بهش بدیم و در واقع این شادی و نشاطی که در زبان وجود داره و خودش رو در گفتگو نشون میده عملا میتونه نقطه قوتی برای فهم و خرد ما باشه و به نوعی اگر از عقل و قانون هم تبعیت بکنه قاعدتا نتیجهش اون نظم اجتماعی در جوامع میشه. نکته اساسی که داوری اردکانی میگه که همین دیالوگ های بینادینی اگر اوج پیدا بکنه، اگر قوی بشه از اونها استفاده بشه، میتونه کمر قدرت رو و غرور قدرت رو خورد بکنه در برابر دین و دینداری و عملا میتونه کمک بکنه که بشر خودش رو از اون خطرهای اساسی مثل جنگ ها و مسائلی که مربوط به بشر هست مثل محیط زیست اینها رو خودش نجات بده. نفر بعدی عبدالکریم سروش هست. سروش معتقده که گفتگوی بینادینی نتیجه همگرایی فرهنگ هاست و نه تمدن ها. میگه تمدن ها زمان به وجود میان که فرهنگ ها از حالت پویایی خودشون خارج شدن، به یک حالت ایستا رسیدن، به یک رکود و سکونی رسیدن، لذا به اینها تمدن میگن. ولی اگر کسی بخواد خواستگاه گفتگوی بینادینی رو پیش ببره و در واقع رشدش بده، مجبوره که برگرده و همون اصل فرهنگ که مبدأی برای جوشش و بالندگی و زاییدگی یک مجموعه بوده. به خاطر همین هم میگه که ما دو تا زبان داریم. یک زبان داریم که زبان فرهنگه که گفتگو رو باید اونجا دنبال کرد و اگر قراره که بحث دینی گفتگو دنبال بشه ما باید یک زبان دوم برسیم و اون زبان دوم زبان معنویته. میگه تقریبا نزدیک به آقای سید حسین نصر این صحبت میکنه، میگه دنیای امروز دنیای حقوق، دنیای حق و تکلیفه، در حالی که اگر ما بتونیم به سمت زبان معنویت بریم که دایرش گسترده‌تر از اون حق و تکلیفه عملا میتونیم جایگاه خودمون رو در حوزه در واقع گفتگوی بینادینی در دنیا پیدا بکنیم. نهایتا آقای محقق داماد هست. آقای محقق داماد دو شرط اساسی رو برای گفتگو لحاظ میکنه. اولا میگه طرفین بایستی به یکدیگر حق تساوی بدن و حق احترام بدن و قاعدتا به واسطه این حق تساوی و حق احترامه که ما میتونیم از تجربه های معنوی دیگران به نحو جدی استفاده بکنیم. دومی که بدوستان هست، یعنی اینجوری نیست که تو گفتگو فقط من بگم شما بشنوید دیگری بشنوه، نه، گفتگو یعنی این که من یک چیزی را میدهم و چیز دیگری را میستانم، یعنی دقیقاً نوعی از تعامل اقتصادی و نظام اقتصادی توی زبان ایشون و ادبیات اقتصادی توی زبان ایشون حاکم. خب ما افراد دیگه ای هم داریم، بزرگوان های دیگه ای هم در واقع هستن که کمک میکنن به این بحث به تربیتش. آقای مسجد جامعی هست، آقای نواب هست، آقای حادوی تهرانی هست. این کسایی بودن که من توی پروژه با این بزرگواران مشورت گرفتم و باشون مصاحبه کردم. خب این کار تقریبا مصاحبه با 20-25 نفر از افرادی که درگیر بودن، همچنین منابعی که در این باره بود کدگذاری شد و سه روکرد همونجوری که استاد راهبان فرمودن سه روکرد ما از اون مصاحبه ها استخراج کردیم، یکی مبناگرای سنتی بود انتقادی و یکی هم فرهنگی شناختی که ما در کورسی قبلی انتقادی رو مطرح کردیم، ولی به طور کلی اگرچه تو پژوهش‌های کیفی معمول بر آمار دادن نیست، ولی برای اینکه یه مقدار روشن بشه که ما الان کجاییم، کجا داریم زندگی میکنیم، به چه شکلی به مسائل اطراف اون دیگران برای ما دارن نگاه میکنن یا خودمون داریم نگاه میکنیم، عملا این آمار به نظر من از این جهت مفیده. تقریبا 58% ما مزامینی که داشتیم با کسایی که مصاحبه کردیم به این سمت بوده، یعنی به سمت در واقع مبناگرای سنتیه که الان توضیح میدم این چیه. یه تارنمایی هم به قول استرلینگ ما از تحلیل داده ها به دست آوردیم. عملا این مبناگرای سنتی بر 3 اصل اساسی تاکید داره و این 3 اصل خودش 3 زیر مجموعه داره، 3 زیر فرد زیر اصل داره که به نوعی اونها هم خودشون 3 فقره یا 4 فقره زیر مجموعه و خورده مقوله دارن. این رو هم من به ترتیب سایت ها خدمت بزرگواران و استاد محترم ارائه میکنم. عمدتا تفکر مبناگرای سنتی رو ما در حوزه علایت فلسفی و دینی داریم که کهورد یکی از برجسته ترین افراد در افرادی هستش که این نوع تفکر رو داره دنبال میکنه. 3 گزاره اصلی این تفکر مبناگرایی سنتی داره. اولا معتقده به اینه که ما 2 باور داریم، یعنی 2 نوع باور داریم، یکی باورهای پایه‌مونه و یکی باورهای استنتاجیمونه. باورهای پایه علل قاعده اونایی که به عنوان پایه قلمداد میشن این گزاره هایی دارن که دارای شروطی، یکی از شروطی که این اون باورهای پایه داره یقینی بودن اونهاست، یعنی به نوعی ما یک باور رو میپذیریم، یک باور رو به یقین داریم از این جهت که استدلال پذیر نیست، یعنی دلیل نمیبینیم که برای اون بیاریم. قاعدتا آدمایی که مؤمنن و به اون دین ایمان دارن این نوع باورها رو به راحتی بایستی بپذیرن و دلیل نداره که ما با استدلالات مختلف یک گزاره دینی رو به این شکل برای اونها بخوایم ثابت بکنیم. ولی به طور کلی این نوع تفکر در حوزه گفتگوی بینادینی به این شکل جریان پیدا کرده که اولا اینها معتقدن که ادیان غیر قابل تغییرن. میگن اگر قرار بشه یک دینی، پیروان یک دینی برن بشینن و یک دین دیگه ای صحبت کنن و در واقع این دین تغییر کنه، خب ما هر 50 سال، هر 20 سال، هر 30 سال یک بار قاعدتا ما یک دین جدیدی داشته باشیم که نمیشه که. پس گزاره های پایه به ما کمک میکنه که ما به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک پیرو مؤمن، یک پیرو یک دین عملا ورودی در بحث گفتگو نکنیم. این نکته دومه. ورود به گفتگو با دیگری نشانه سوسپونیانیه. میگه اگه یک کسی اومد در حالی که قبول داشت ما یک باورهای پایه داریم اومد وارد گفتگو با دیگری شد، یعنی چی؟ یعنی پذیرفته که من میخوام تغییر کنم، در حالی که ادیان که تغییر نمیکنن که. پذیرفته که یا یک کار قبیحی داره انجام میده، خیلی آدم قوی باشه و بگه آقا من تغییر نمیکنم و ما تغییر نمیکنیم و این حرفا، یا یه امر قوی داره انجام میده یا کلا سوسپونیانه. نکته سومی که میگن اینه، میگن که ادیان هر چه کهن الگوتر و هر چه متقدمتر اصلا حرفی برای گفتن نداره. اینا خودشون هستن عالم خودشون. اینا اونایی هستن که آسمون در واقع به زمین آمدن و در واقع خودشون حق مطلقن و دلیل برای نشستن پای صحبت دیگران ندارن. و نکته آخر بحث وجود فقه و احکامی که ما به نوعی به شکل کمال بیش مثلا اول در اسلام خودمون به شدت بحث فقه مسلطه، بعد یهودیت و بعد مسیحیت به نوعی. این وجود فقه و احکام یک شبکه‌ای رو ایجاد میکنه در مسیر اثبات حقانیت که به نوعی مسیری که ایجاد میشه پذیرش صحبت‌های دیگری رو خود به خود مانع میشه. این خود همین تسلبه که به واسطه شبکه فقهی ایجاد شده قاعدتاً به اون منع مواجهه با دیگری کمک میکنه. این دلایلی هستش که ما در مجموع 20 مصاحبه که انجام دادیم به دست آوردیم. اون معنای اسلاید قبلی معنای تفکر مبناگرایی بود، اینجا دلایلیه که خود همین‌ها با توجه به اون نگاه و با توجه به وظایفی که ادیان دارن این نکات چهارگانه رو در واقع بیان کرده. همونطور که عرض کردم و تو اون نمودار هم مشخص و تو اون تارنما مشخص بود، سه اصل اساسی رو اینا بهش اعتقاد دارن، مبناگرایان سنتی، با اون تعبیری که عرض کردم. اولا اینها معتقدن که تو اصل حقانیت به جای همسان‌نگری مذهبی، من عبارت رو توضیح بدم، به صحبتشون اینا فرمودن که ما یک دین حق داریم و بقیه دین ها تکلیفشون یا معلوم نیست یا زیر مجموعه ما هست. یعنی حقانیت دین اسلام یک اصله. خب میگیم بعد بقیه آدم ها کی هن، چی کارن؟ اونایی که یهودی هن، مسیحی هن، حالا غیر از ادیان در واقع ابراهیمی رو ما در نظر بگیریم، همونایی که به نوعی قرآن اونها رو پذیرفته، روایات اونها رو پذیرفته، ازشون در قرآن اسم آمده، دارای الان پیروانی هستن. اگر قراره که حقانیت برای یک دین باشه، بقیه کی هن؟ میگه که بقیه با ما به لحاظ مذهبی همسان نیستن، یکسان نیستن، مساوی نیستن. میگیم چرا؟ میگن اولین دلیل اینه، اولا حقایق قطعی صرفا از جانب خداست، این حقایق قطعی هم فقط در اختیار ماه، تمام کسی که با اونها موافق نیستن یا در خطا و اشتباه هم و به سر میبرن یا که خودشون شخصا مخالف خدا. این نکته اول. نکته دومی که میگن ما برای اصل حقانیتمون معیار داریم، معیارهای درونی و معیارهای بیرونی. من یه دون از اون معیارها رو برای اینکه بحث هست، کتاب هست، دوستان میتونن مطالعه بکنن. یکی از دلایل مهم اونها بحث وحیانی بودن دینه و اینکه حقانیت در دین هر آنچه که هست امرس از طرف آسمان، امرس از طرف امر مقدس خویان خدا تبارک و تعالی، و این در قرآن آمده. همین که قرآن وحیه، همین نشون دهنده اینه که ما حقیم و ما نمیتونیم خودمون رو در مقایسه و همسان با دیگران قرار بدیم. نکته بعدی که میگن همینه، یعنی نتیجه این اصل حقانیت به جای همسان نگری مذهبی اینه. میگن که بحث گفتگو مگه یک بحث بین افراد نیست؟ خب وقتی بین افراده، یعنی بین یک افراد یک جامعه است، یعنی در یک نظام اجتماعی داره به نوعی اتفاق میفته. خب این اونجا دیگه نیاز به استدلال ورزی فلسفی اجتماعی نداره، بلکه خود باور پایه، یعنی همون وحیانی بودنه، ثابت میکنه که ما نگاهمون به دیگران نگاه انسانی است. نه مثلا مسیحی و یهودی رو نمیگیم اینا دین دارند، میگیم اینها یک انسانند، در حالی که اصل حقانیت که ما در واقع اعتقاد به اون داریم، نه، ما رو در مقابل اونها قرار میده و ما رو به عنوان یک شخص دیندار معرفی میکنه. اگرچه گفتگو در بطن وجود آدمی نهفته، اما به تعبیر اینها اساس تعلیمات بنیادین دینی عملا به سمت اینه که گفتگوها برای اثبات حقانیت. من اگر میشینم پای میز مذاکره، یکی از دوستان همینو میگم که اساتید همین رو میگفت، من عین جملهشو آوردم توی اون نکته چهارم، نوشته که گفته که گفتگوها نوعی مواجهه دفاعی یا تعلیمیه. یعنی من اگر به دنبال از گفتگو به عنوان ابزاری برای اصطلاح اثبات حقانیت دارم استفاده میکنم، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بیام دفاع بکنم، بیام یک در واقع رویکرد تعلیمی رو در واقع استفاده بکنم ازش، از اون گفتگو، و تعلیم بدم اسلام رو به دیگران. این صحبت ایشون، عالمان و متفکران اگر هم پای میز مذاکره می نشینن، یا برای اثبات حقانیت خودشان است یا برای دعوت طرف مقابل بینیم، یا اینکه اگه بخوایم خیلی نگاه بدبینانه داشته باشیم، باست بگیم که اینا به دنبال دور کردن ضررهای احتمالی هست. یعنی من برم بشینم با اینا گفتگو بکنم، یه موقعی جایی نقشه چیزی کشیده نشده باشه، ما اگه نباشیم تو اون جلسه یه اتفاقی برامون بیفته. این مهمترین بحثیه که اینها تو تحلیل اصل حقانیت در جای همسان‌نگری دینی دارن، مذهبی دارن. دومین اصلی که اینها دارن توجه به جهان‌نگری دینی است. منظور از جهان‌نگری دینی یعنی ایدئولوژیک فکر کردن دینی. خوب دقت داشته باشیم، ما مفهوم ایدئولوژیک دینی رو و ایدئولوژی کردن دین رو از مارکسیست‌ها داریم. قبل از انقلاب شریعتی این مفهوم رو بسیار به کار می‌برد. بعدها تو کتاب‌های شیخ مطهری هم بحث ایدئولوژی و نگاه به ایدئولوژی و اینکه اسلام ایدئولوژیک چی هست و چگونه باید به اون نگاه کرد فوق‌العاده و مفصل بحث شد. من اخیراً به همین در واقع نگاه کتاب‌های آیت الله مصباح رو داشتم نگاه می‌کردم که خب یه مقدار متفاوت از مرحوم شریعتی و متفاوت از مرحوم مطهری یک نگاه جدیتری به بحث ایدئولوژی داره. خب بالاخره نسبت به اون زمان هم این اطلاعات قوی‌تر شده و نگاه ورزسته‌تر شده. ولی به تعبیری که این دوستان داشتن رو من آوردن که جهان نگری دینی یعنی ایدئولوژیک انگاری دین. یعنی چی؟ یعنی این که هر آنچه که سازمان دینی در یک جامعه به صلاح جامعه میدونه و اونو فهم میکنه و به کار میگیره، این یعنی ایدئولوژیک کردن دین. این نوع نگاه رو گفتن که پیش‌فرضی داره، یک تعهد به متون دین. منظور از تعهد اینجا وفاداریه. وفاداری به چی؟ وفاداری به متون. برای چی؟ برای مراجعه، برای تفسیر، برای مواجهه با دیگری. هر سوژه‌ای که شما بخواید ببینید برگشت میکنید، چون تعهد به متون دینی، در متون دینی میچرخی میگردی، تحلیل میکنی، برداشتای خودت رو در واقع ارائه میکنه به جامعه دین. دوم ترجیح نگاه انحصاری و نگاه انضمامیه. بگه گفتگو رو شما در اینجا یک نگاه انحصاری بهش دارید. نگاه انضمامی یعنی چی؟ یعنی اگر شما بخوای گفتگو رو تعریف بکنی، گفتگو رو با زبان من و دیگری تعریف میکنی. ولی اینها میگن نه، میگن که ما گفتگو رو اگر بخوایم تعریف بکنیم صرفا متمرکز بر متون دینی خودمون هست و در گفتگو با دیگری هر نوع مرجعیت یا اتوریته دیگری پذیرفتنی است. در صورتی که ادعی تن به چنین گفتگوهایی با دیگر ادیان میدهند، ضعف نگرشی آنها نسبت به متون دینی و وجه قرآن به عنوان یک مرجع. این حرف این هاست. و سوم ارزش داوریه. میگن که شما مگه قرار نیست که تو گفتگو دیگران را ارزش داوری کنی؟ ارزش داوری ادیان چجوریه؟ میگه ارزش داوری ادیان تاریخمنده. تاریخمنده یعنی چی؟ میگه برگشت کن به حوزه تمدنی خودت، از صدر اسلام تا الان نگاه کن، ببین چه اتفاقاتی، چه وقایعی، چه پدیده‌هایی، چه رویدادهایی در حوزه دین اتفاق افتاده، چگونه برخی از مسائل شکل گرفته، سنت چگونه به اونها پاسخ داده. این میشه مبنا و معیار برای ارزش داوری تو و دیگری و این عملا توی بحث گفتگو نیست. و چهارم تفسیر متفاوتیه که اینا از کثرت و وحدت دارن. خب تو پلورالیسم همه دوستان میدونن اونجا دیگه عملا همه یکسانن، یعنی هر کسی بر اساس ارزشی که نسبت به دینش داره، مجوزی که به قول در واقع یکی از دوستان مجوزی که به اون دین داده شده، یک سهمی از خودنشاندهی در جامعه خواهد داشت. ولی اینها اومدن یک تفسیر جدیدی یا یک تعبیر جدیدی آوردن. میگن آقا مگه شما نمیگین کثرت؟ خب کثرت یعنی کثرت در چی؟ میگن کثرت مگه در اصول نیست؟ میگه همین اصول متعدد و همین کثرتی که در اصول دارید خود همین قرینه بر اینه که یک وحدت متعالی در پشت این کثرت وجود داره. ولذا اون اصلی که اینها به دنبالشن، یعنی اون اصل جهان نگری دینی، عملا اینها رو از گفتگو دور میکنه، نه اینکه به گفتگو نزدیک بکنه. و اصل آخری که دارن اصل مشروعیت بخشی سیاسی دینی به گفتگوه. یعنی معتقدن آنچه گفتگو رو شکل میده در مرحله اول اینه که این از بالا بهش نگاه بشه نه پایین. ببینید ما عملا در حوزه دموکراسی محض، یعنی دموکراسی که دین در اون دخالتی نداره، نگاه از پایین به بالاست. ما در انتخابات ریاست جمهوری خیلی از کشورهایی که در واقع دموکراتیک هستن این رو میبینیم که دقیقاً از پایین به بالا داره این اتفاق میفته. خب این اصل مشروعیت بخشی سیاسی دینی به گفتگو دو تا بال داره بقیده اینها. یک این که از بالا به پایین به بحث گفتگو بحث نگاه بشه، نه از پایین به بالا. یک دو چقدر ارتباط داره با حکومت دینی به عنوان که این حکومت دینی بنیان نظام سیاسی اجتماعیه. این دوتا رو مشخص راحت کرد. هر چقدر گفتگو از پایین به بالا باشه و هر چقدر گفتگو دور از جریان حاکمیت دینی باشه، عملا این گفتگو و دیگری مشروعیت سیاسی پیدا نمی‌کنه. لذا دسترسی به مشروعیت مطلق دینی در سایه انسداد و روابط دیگریه. هر چقدر شما این روابط رو تنگ‌تر بکنید، در واقع اون مشروعیت مطلق دینی شما بیشتر حفظ میشه. تفسیر متون دین، برنامه‌های حکومتی، اساس شکل‌گیری نگاه‌ها و جریانات حزبی، حتی برنامه‌های فرهنگی اجتماعی و شناختی از دین، اینها با انتقاد از دیگری شروع میشه. نه که من برنامه‌مو بدم بعد بر اساس برنامه جلو برم، بعد برم گفتگو کنم، خواه بپذیرن خواه نپذیرن، نه اینجوری نیست. تعهد من به متون که توی اون نگاه ایدئولوژیک بود، اون تقدم انحصاری بر انضمامی، اون بحث ارزش داوری تاریخ من و همچنین در واقع تفسیری که از کثرت دارن نسبت به تفسیری که از کثرت توی دنیای فرهنگی و دنیای دینی وجود داره، عملا اینها رو میاره به این سمت که این نتیجه رو ازش بگیرید. حالا اگر اینا معتقدن، در صورتی هم که ما بپذیریم، چشم، میپذیریم که گفتگو بکنیم، در صورتی هم که این گفتگو در واقع محرز بشه که بایستی انجام بشه، میگه ما به جای تأمل بر گفتگو به عنوان یک پدیده انسانی تکیه داریم بر موازه سیاسی دینی ناظر و موازه سیاسی ناظر بدیم برای گفتگو. یعنی اگر ما به لحاظ سیاسی دینی ببینیم جایی میشه گفتگو کرد، ورود میکنیم، ولی این اتفاق نمیفته. نیاز به گفتگو بر اساس نیاز حکومت دینیه، همونجوری که عرض کردم، و در نهایت استراتژی برخورد با دیگری از نوع استراتژی امنیتی و وابسته است. منظور از برخورد امنیتی و وابستن یعنی که ما توی یک چارچوب مشخص، توی یک چارچوب خاص در یک حوزه مشخصی حرکت میکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که مصلحت نظام دینی رو میبینیم، مصلحت حکومت دینی رو میبینیم. تا زمانی که این مصلحت به ما اجازه بدهد، ما در واقع به گفتگو وارد میشیم، چون این نوع گفتگو بر اساس مصلحته که میتونه اون مشروعیت سیاسی و دینی ما رو هم در دنیای جدید در واقع تامین بکنه. ولی به طور کلی از دیدگاه مبناگرای سنتی، گفتگو از جنس مناظره است، و نه به معنای اون گفتگویی که ابو نمر میگه، گفتگویی که جان هیک میگه، گفتگویی که پنیکار داره ازش حرف میزنه. میگه که این گفتگو عملا نوعی از مناظره است. مناظره یعنی چی؟ یعنی که ما برای اینکه برنده بشیم توی یک بحثی و درستی اون مطالب خودمون رو ثابت بکنیم، مجبوریم که خصم خودمون رو به زمین بزنیم. در حالی که شما تعریفی که از گفتگو دیدید از ابو نمر اینجور نیست، حتی تعریفی که از آیه محقق داماد بود اینجور نبود، بدوستانه در گفتگو، در حالی که مناظره قاعدتاً برای بر زدن به زمین اون خصمی که رو به مانه، یعنی دقیقاً اون مفهوم دیگری هم تبدیل میشه، مفهومش میگرده و تبدیل میشه به خصم. شما دیگه اونجا دیگری ندارید، اونجا دیگه خصم دارید در مقابلتون. گفتگو به این معنا هدفش برای از بین بردن تفاوت نظر و از طرف دیگه اقناعه. یعنی من میرم گفتگو میکنم تا دیگری رو اقناع بکنم. دیگری باید بپذیرد که اختلافاتی که ما داریم، این اختلافاتی که اختلافات جدیه و ما برحقیم. گفتگو بین دینی اگرچه هدفش غنی‌سازی، احترام، اعتماد، احترام متقابل و به نوعی یک فضایی رو میخواد ایجاد بکنه که بگیم ما هم هستیم، ما هم در واقع دخیلیم، ولی مبناگرای سنتی میگه که این گفتگوها زمانی میتونه به این مرحله پیدا کنه که ما تعیین بکنیم، زمانی میتونه خط پیدا بکنه که ما اونها رو بتونیم به نوعی استدلال پذیرش بکنیم، ولی که بر مبنای پایه ما عملا ورود به گفتگو یا یک کار لغویه یا عملا نشانه سست ایمانیه. خب گفتگو در چنین رویکرد مشتمل بر فرایند مستمر از آموزش و بازیادگیری، ما میریم به قول پنیکار میگه با دیگری گفتگو میکنم تا از او بیاموزم. این دیگه اینجا نیست، اینجا شما با دیدگاهی طرفی که به نوعی دنبال تبلیغه، به دنبال دعوت در واقع جدیه، و عملا اینو شما توی مسیحیت تبشیری هم میبینید. این نوع نگاه و در واقع خاطری که من یکی از آشنای نزدیک میگم که مثلا اونجا زندگی میکرد، میگفت دو ماهی مثلا سه ماهی این بنده خدا رو من کار میکرد، از مسیح برام میگفت که مثلا الان من مسیحی بشم. این نوع نگاه که ما از دیگران بیاموزیم، از دیگران یاد بگیریم، تبدیل میشه به یک عرصه دعوت، عرصه تبلیغ، یک عرصه‌ای که بتونه کمک بکنه به این که من دیگری رو جلب خودم بکنم و اونو بیارم توی سرک خودم. گفتگوی بینادینی از این نگاه واکنش به یک ایده و یا نظریه دینی و یا حتی اجتماعی جدیده و به نوعی با تلاش برای سوس کردن عقاید دیگری میخواد شرایطی رو ایجاد بکنه که با اون نگاه استدلال پذیری که داره دیگران رو قانع بکنه. در هر صورت این نکته‌ای که دارم میگم جمع‌بندی بنده است از در واقع بحثی که این عرضه مطرح کردن. یه نکته هم آخرش بگم راجع به مصاحبه شوندگان، اصل دعوت که قرآن کریم به اون اشاره داره در کنار اصولی که به ما میگه دین اجباری نیست، در کنار اصولی که عقاید رو برای ما در واقع به نوعی پذیرشش رو دستگیر در برخی از مسائل اختیاری میکنه، این مسئله رو به لحاظ تئوریک به ما در واقع این نکته رو به لحاظ تئوریک به ما میگه که اسلام مبتنی بر گفتگوه. یعنی در اسلام ما چیزی تحت عنوان اجبار نداریم، علل قاعده برای پذیرش دیگری و بحث یک مسلمان با مسلمان نیست، بحث مواجهه ما با دیگری دینی. در حالی که به نظر میرسه از نگاه مبناگرای سنتی با فهمی که از تعهد به متون دینی دارن، با تمرکزی که بر مشروعیت سیاسی دینی دارن، تلاش میکنن گفتگوها را به سمت حاکمیت دینی ببرن. عملا گفتگو از فاز دینی وارد فاز سیاسی میشه به نفع دین. و این به عقیده من ضعف این فرایند عدم شناخت دیگری و تحقق گفتگو به معنای جهانی شه. یعنی ما اگر بخوایم فرض جهانی واقعا، حالا بحث سیاسی به یک کنار، حتی بحث اجتماعی و فرهنگی به یک کنار که خب اخیرا بحث ادیان هم خیلی ورود کرده، شما چند وقت پیش دیدید پاپ هم در واقع اوکراین رو و هم روسیه رو دعوت به صلح کرد، حتی در بحث غزه که کاملا یک جنگ مذهبیه عملا شما می‌بینید که پاپ داره نقش بازی میکنه و حالا به قول عده‌ای هم همچین نقشی هم بازی نکرده، فقط یک تذکری داده که آقا هر دو طرف مثلا با هم دیگه مدارا داشته باشن، بشینن با هم دیگه گفتگو بکنن. ولی بالاخره اگر ما اون شخصیت رو یک شخصیت جهانی بدانیم، خود همین نوع نگاهش نشون میده که چقدر قرار هستش که توی مسائل جهانی بحث گفتگو نقش بازی بکنه. حالا این آدم هم وارد این معرکه نمیشه. این نیم نگاهی که عرض کردم ماحصل، تقریبا ماحصل آن چیزیه که در اندیشه مبناگرایان سنتی وجود داره. من تلاش کردم که با توجه به اینکه هم مقاله این چاپ شده در مجله دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق و همین که کتاب هست در اختیار دوستان، اون سهمی که بنده داشتم اگر نقصی داشت رو ببخشن، اونجا مراجعه بکنن، مفصل ترش هست. باز تشکر میکنم از همه بزرگواران و دوستان ادیانی خودم، همچنین باز تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مفتاح که مفتخرم واقعا، هم از ایشون آموختم و هم خواهم آموخت، و همچنین آقای راهدان و اداره پژوهش مجموعه، آقایان صادقی رئیس اداره و آقای مهدیان کارشناس محترم پژوهش. تشکر میکنم از همگی. آقای راهدان ما خدمت شما هستیم، ببخشید. و سلام.
بله خیلی سپاس و تشکر جناب آقای دکتر جعفریان، بسیار در حال بحث و منسجم و خوب ارائه فرمودید. البته حالا ما شنوای نقد و نگاه جناب آقای دکتر مفتاح هم به ارائه حضرت خواهیم بود، اما در حال من خیلی بهره گرفتم، استفاده کردم و وقت رو هم خوب رعایت فرمودید، کمتر از 40 دقیقه نکاتتون رو بیان فرمودید. ما در این قسمت در خدمت جناب آقای دکتر احمد رضا مفتاح خواهیم بود که من ضمن اینکه ازشون تشکر میکنم به خاطر اینکه دعوت ما رو اجابت فرمودن و عنوان استاد نافذ در این نشست حضور دارن، به احترام و به رعایت ادب اجازه میخوام که معرفی مختصری هم از ایشون داشته باشم، هرچند قالب دوستانی که در نشستن حضور دارن با جناب آقای دکتر مفتاح آشنا هستم. جناب آقای دکتر احمد رضا مفتاح دانش آموختی حوزه و دانشگاه دکتری کلام گرایش فلسفی دین، استاد حوزه و دانشگاه و پیشینه موفق اجرایی در دانشگاه ادیان و مذاهب، سردبیر و عضو تحریریه چندین مجله علمی، مترجم و نویسنده در هم در حوزه ترجمه و هم تحریر صاحب آثاری هستند که من اشاره میکنم به دو تا کتاب از هر دو تا قسمت، یعنی هم ترجمه هم تحریر، کتاب مسیحیت در جهان امروز و همینطور کتاب مسیحیت تبشیری و دارای مقالات و نوشته های پرشمار علمی، پژوهشی، ترویجی و تخصصی و دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب در خدمتشون هستیم که هم نگاه و نظر خودشون رو به این موضوع، یعنی موضوع گفتگوی بینادینی و حالا مشخصاً با این صورتبندی که جناب دکتر جعفریان داشتن، مبناگرایان سنتی، نگاهشون در خصوص گفتگو چیست، هم اظهار نظر بفرمان، نگاه خودشون رو بفرمان، هم اگر در تکمیل و اصلاح مباحث که جناب دکتر جعفریان داشتن نکات رو بفرمان ما استفاده خواهیم کرد. جناب دکتر مفتاح ما در خدمتتون هستیم به مدت 20 دقیقه. آقای دکتر مفتاح صدای ما رو دارید؟ خب
او با میکی بلند رو با خوشی
نه؟ بله آیه دکتر مفتاح اگر صدای ما رو دارید ما در خدمتون هستیم.
استاد راهتان دارم به دوستان تلاش میکنم که
بله
آیه دکتر مفتاح بفرماییم الان در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، تشکر میکنم از دوستانمون اصفهان و ببخشید من الان استان زنجان هستم، یه جایی هستم که قدر نت ضعیفه و به شکل صوتی در خدمت شما هستم. خب تشکر میکنم از دوست عزیز جناب آقای دکتر جعفریان با ارائه خوبی که داشتن. من سعی میکنم کوتاه نکات
صداتون قطع شد آقای دکتر
هم در حال به صورت کتاب هم به صورت مقالات این بحث رو دنبال کردن و اصل دغدغه‌شون درسته که به هر حال گفتگوی ادیان هنوز به لحاظ تعریف، ماهیت و به طور کلی مفهوم سازی ما با مشکلاتی مواجه هستیم و گرچه ما گفتگوهایی رو در جمهوری اسلامی ایران با جاهای مختلف از جمله کلیسای کاتولیک داشتیم، شاید تعبیر خوبی نباشه ولی باری به هر جهت گفتگوها اتفاق افتاده و شاید از ابتدا خیلی مشارکت کنندگان این آمادگی رو نداشتن که با ماهیت گفتگوی ادیان به معنای جدیدش آشنا بشن. به هر حال تو این قسمت من با آقای دکتر جعفریان کاملا موافق هستم که ما تو به هر حال نیاز به مفهوم سازی داریم در عرصه گفتگوی ادیان. اما اگر بخوام وارد بحث‌های آقای دکتر بشم، من یه مشکل اساسی با یکی از اصطلاحاتی که آقای دکتر ادیان به کار بردن دارم که خودم میگفتم ای کاش آقای دکتر ادیان از اصطلاح مبناگرایی استفاده نمی‌کردن. البته با توجه به اینکه من کتاب آقای دکتر جعفریان رو دیدم، میدونم که آقای دکتر با هر سه رویکرد انحصارگرایی، شمولگرایی و کثرت‌گرایی آشنا هستند و حتی در همین ارائهشون هم به بحث حقانیت پرداختن. منتها من نمیدونم چرا آقای دکتر از واژه مبناگرایی استفاده کرده. حالا من موافق نیستم، من موافق اصطلاح مبناگرایی هستم و نگاه کردم دنبال این بودم که چرا آقای دکتر از واژه مبناگرایی استفاده کردن. دیدم یه جایی به مصاحبه آقای دکتر پورحسن اشاره کردن، شاید این اصطلاح رو او به کار برده و آتور هم این اصطلاح را گرفتن و ادامه دادن. من به نظرم نمی باید از واژه مبناگرایی استفاده می شود، چون اصطلاح مبناگرایی به خصوص تونی که به فارسی ترجمه شده اصطلاح پلانتینگاست. یعنی حالا عجیب اینه که آقای جعفریان وقتی میخوان مبناگرایی رو توضیح بدن میرن مبناگرایی پلانتینگا رو توضیح میدن و حتی توی مقاله شون نگاه کردن به مقاله آقای اکبری ارجاع دادن که رفتن به ایمانگرایی کیرکگور، ویتکنشتاین و پلانتینگا. اگر بخوام یک اشکال اساسی بگیرم به نظر خودم، البته خب ممکنه آقای دکتر توضیحات چه باشن، به نظر خودم اینجا یه خلط مبحثی اتفاق افتاده. نیازی نبود که آقای دکتر از واژه مبناگرایی استفاده کنند. میتونستن از همون واژه انحصارگرایی یا ادعای حقانیت استفاده کنند که تمام این که وقتی میخوام مبناگرایی رو توضیح بدن از سه افتی کن توضیح بدن بحث ادعای مربوط به حقانیت هست. پس این نکته اول که این واژه مناسب بحث مورد نظر آقای جعفریان نیست و توضیحاتی که ارائه کردن توضیحات مبناگرایی است که در بحث نظریه معرفت شناسی پلانتینگا مطرح میشه و من تو این قسمت باش موافق نیستم. این به نظر من حالا اون مقداری که بنده تشخیص میدم این در این اشکال بحثشون هست که واژه شاید درست استفاده نشده. نیازی نبود از واژه مبناگرایی استفاده بشه. همون گفتن در واقع رویکردهای سگانه رو که بهش اشاره میکردن، یعنی یک رویکرد انحصارگرایی. از وقتی دارم انحصارگرایی رو توضیح میدن، توضیحات انحصارگرایی هم خیلی راحت‌تر بوده تا توضیحات مبناگرایی. یعنی خیلی توضیحات واضح‌تره و تو همه منابع هست. دیدگاه انحصارگرایی یعنی اینکه پیروان هر دینی میگن دین من بر حقه و تنها راه نجات دین من. این میشه انحصارگرایی. نیازی نبود در واژه مبناگرایی استفاده بشه و بعد مجبور بشن برن سراغ دیدگاه پلانتینگا برای توضیحش. و اما اگر بخوام چند نکته کوتاه اشاره بکنم، مصاحبه هایی که دکتر انجام دادن اصلا از یه جهت حرف خودشونه. خود مصاحبه شنوندگان هم در واقع معلوم میشه که یک به هر حال اون تعریف شاید این روشنی از بحث گفتگو براشون مطرح نشده و در واقع این نکته که اکثرا بهش اشاره کردن درسته که پیش‌فرض ذهنی مشارکت کنندگان در گفتگو با یک رویکرد سنتی بوده و من چون قبل از اینکه صحبت‌های آقای دکتر رو بشنوم مقاله ایشون رو دیده بودم و همین الان در ارائه‌ای که داشتند همون نگرانی که دارن خودشون هم ممکنه دچارش شده باشن. یعنی دارن وقتی به مبانی نظری میپردازن مرتب دارن به اصلاح میدن، ارجاع میدن، به شخصیت‌های مختلف اشاره میکنن و به یک نظم و نسق دقیق شاید نتونستن دست پیدا بکنن. مثلا فرض بگیرید اشاره میکنن به انواع گفتگوی ادیان اما این دستبندی رو خوب از هم تفکیک نمیکنن، روشن نمیکنن. خب دستبندی گفتگوی ادیان اینه که یک نوعش رو در واقع گفتگوی معرفتی است، یعنی به هدف شناخت دیگری که کمک میکنه به شناخت سنت خودی. یکی رویکرد وجودی است که تحت تاثیر همجوری که اشاره کردن مارتین بوبر در فلسفه اگزیستانسیالیسم و یکی کارکردی. خب اینها شاید هم به خاطر اینکه در واقع مجالی نداشتن، اینها به نظرم خوب تفکیک نشده. مثلا به گفتگوی وجودی اشاره میشه، بلافاصله بدون اینکه تفکیک که روشنی باشه بحث گفتگوی کارکردی مطرح میشه. به مارتین بوبر به عنوان فلسفه وجودی اشاره میشه، بلافاصله میرن سراغ ابونمر و سید حسین نقش که ممکنه به خصوص ابونمر یک رویکرد نسبتاً کارکردی رو بتونیم بهش بگیم به اصطلاح بهش میپردازه. اجمالاً این که دیدگاه ها خیلی حالت پراکنده ای پیدا کرده توی این بحث و شاید این خودش یک تازشی ایجاد بکنه. در حال به نظر کافی بود که به اون رویکرد سگانه اشاره بشه، بعد بگی که خیلی خوب ماییم و رویکرد، یعنی مسئلمون اینجوری میشه که ما چه کار بکنیم که رویکرد غالب در سنت دینی ما رویکرد انحصارگرایی است. انحصارگرایی هم اگر انحصارگرایی سخت باشه که گاهی تعبیر به انحصارگرایی بنیادگرا ازش میده، خب گو مشکل میشه. اگر نگیم امکان نداره گفتگو مشکل میشه. خب ما چه کار باید بکنیم؟ از طرف نگاه میکنیم کسانی که در حوزه گفتگوی ادیان نظریه پردازی کردن، تعریفی که از گفتگوی ادیان ارائه میدن اینه که گفتگو رو گره میزنن به یک رویکرد پیشرفت گرایانه و ما به حال چه به عنوان یک گفتگوی نقدی، مثلا نهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات ما، چه گفتگوی آکادمیکی که پیشرفت جمهوری اسلامی اتفاق میفته، در سطح رهبران بخواد اتفاق میفته، ما هر کدام از ما وقتی وارد گفتگو میشیم نمیتونیم خودمون ترهی نو دراندازیم. یعنی ما برای اینکه این گفتگوهامون مقبولیت داشته باشه در جامعه دینی باید بر اساس اون دیدگاه کلامی پذیرفته شده عمل کنیم. دیدگاه پذیرفته شده ما چیه؟ انحصارگرایی. پس این میشه یه چالش. چالش اینه که در واقع خب تو این قسمت های دکتر موفق هم کردنی در واقع یک نگاه انتقادی از این زاویه دارن که جواب نمیده. رویکرد انحصارگرایی برای گفتگو چیه؟ جواب نمیده که این اتفاقاً این محل تأمل ماست و قسمت سخت ما همینه که چه کار باید بکنیم؟ چه کار بکنیم که گفتگو امکان پذیر بشه؟ خب، تو توضیحاتی که های دکتر ارائه میکردن، حالا مثلا توی مقالهشون این تعبیر رو به کار میبرن که خب نمیشه با رویکرد انحصارگرایی صحبت کرد. در صحبتاشون هم بود. خب ما چه کار میتونیم بکنیم؟ توی مقاله من دارم یه جایی یه بار یک نکته که اتفاق افتاده اینه که از یه طرف به گفتگوهای موجود اشاره میشه، از یه طرف داخلی یک گفتگوهای اتفاق افتاده و کسانی هم که مشارکت کننده در این گفتگوها هستن نوعاً کسانی هستن که یک دیدگاه متسلبانه ای ندارن، یعنی نوعاً کسانی هستن که یه انعطافی دارن. بنابراین خب چه اتفاقی افتاده که از یه طرف باور کلامی انحصارگرایانه است، از یه طرف میبینیم به واقع یه گفتگوهایی که رخ داده. آیا دکتر اشاره میکنن که گفتگوها در راستای دعوت و تبشیره؟ در خب ما که میشناسیم نوعاً افرادی که به اصطلاح میشه گفت که گروه نخبگانی هستن وارد گفتگوها میشن، این توجه رو دارن که نباید گفتگوشون جنبه دعوت یا تبشیری داشته باشه. یعنی میخوام بگم یه جاهایی این دست همدیگه رو پیدا نمیکنه، یعنی اشکال کلی بوده. همون چیزی که در مقام عمل اتفاق افتاده یه برای حد اقلهایی رو تونسته پوشش بده. به هر حال یک آشفتگی اینجا هست که خب البته آقای دکتر جعفریان بهش توجه داشتن. من از نگاه خودم اگر بخوام نگاه بکنم و انقلاب دیگه وارد بکنم اینه که آقای دکتر جعفریان اون روی کرده قالب نظریه پردازان گفتگوی ادیان رو مسلم گرفته. خب چرا ما باید اون دیدگاه تقریبا فراگیر نظریه پردازان که میان گفتگوی ادیان رو به کثرت گرایی گره میزنن، ما این رو چیکار کنیم؟ تلقی به قبول بکنیم. خب اگر ما اون رو پذیرفتیم دچار مشکل میشیم. پس ما چیکار باید بکنیم؟ تو این قصه ما باید بتونیم نظریه پردازی کنیم به چه معنا؟ به این معنا که ادبیات گفتگو رو ما تقویتش کنیم. راه حل چه نمیپرسه چیه؟ راه حلش دیدگاه کسانی است که به خصوص مسلمان هستن و تو این قسمت دغدغه دارن، مثل ابونمر. ببینید کسانی مثل جان هیچ، پانیکار، هانس کونگ، پرلیتر، خب اینا یه خود راحت‌تر میتونن در فضای کثرت به نظری پردازی کنن. اما ما تو فضای جامعه اسلامی میخواییم گفتگو کنیم، خب پس نمیتونیم اون روی کرده کثرت گرایانه رو دنبال کنیم. پس راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که بیاییم اون بخشی از سنت خودمون که میتونه کمک بکنه به ما رو تقویتش کنیم. عنوان نمونه، ابونمر یک تعبیری داره که میگه ما در سنت دینی وقتی نگاه میکنیم یه زبان اولیه داریم، یه زبان ثانویه. زبان اولیه چیه؟ مثلا بحث جهاد، بحث صلیب. اما خب اینجا ما دچار مشکل میشیم. اما یک زبان ثانویه هم ادیان دارن، مثل محبت، مثل صلح، مثل مدارا. ما باید بتونیم از سنت خودمون استفاده بکنیم و به اصطلاح تقویت بکنیم اون چیزی که بتونه گفتگوی ادیان ما رو پیش ببره. و در واقع این چیزیست که کاتولیک ها هم گرفتارش هستن. ببینید کلیسای کاتولیک هم تقریبا نگاهشون بهاست، از یه طرف بخوان گفتگو کنن، از یه طرف تقریبا یک روی که حسارگرایانه دارن. گرچه تو بحث شمولگرایی دیدگاه کاتولیک ها با دیدگاه مسلمان ها برعکس همه، چون ما تو بحث حقانیت انزالگراییم، تو بحث شمول میتونیم بگیم شمولگراییم. کاتولیک ها برعکس تو بحث حقانیت شمولگرا هستن، تو بحث نجات انحصارگرا هستن. خب عرض بنده اینه که کاتولیک ها هم وقتی با ما وارد گفتگو میشن، گفتگو رو گره نمیزنن به روی کرده که گرایم، با همون دیدگاه الهیاتی خودشون وارد بحث میشن. خب پس ما هم چاره نداریم جز این که با حفظ روی کرده کلامی خودمون وارد گفتگو بشیم. منتها خب میتونه سطوح مختلف داشته باشه. مثلا ما وقتی وارد گفتگو بشیم تو بحث معرفت، ما میتونیم یه روی کرد، یک نگاه حداقلی داشته باشیم، یه نگاه حد اکثری داشته باشیم. نگاه حداقلی اینه که وارد گفتگو که شدیم، کمان که اتفاقات که حالا افتاده عملا به شکل یک دیگر کمک کرده، عملا به رفع در واقع به روی ما رو تونسته تا حدی برطرف بکنه. این یک نگاه حداقلی. اما اون چیزی که شاید الگوی مناسبی یا مدل مناسبی تو گفتگوی ادیان باشه، اون چیزی که زاهدانان کاتولیک نظریه پردازی کردن و اون دیدگاه افرادی مثل فرانسیس کلونی و کاترین کورنل و آقای فون استورش که میان بحث الهیات تطبیقی رو مطرح میکنن. چون ببینید عرض کردم که گره زدن گفتگوی به روی کرده گرایانه اولا بشینی که مقبولیتی نداره در جامعه دیگه، ثانیا بر فرض این که ما واردشن بشیم، مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که یعنی یه جایی باید حاضر باشی از ایمان خود دست برداری، یعنی حاضر به تغییر کش به اصطلاح باشی. و این چالش حفظ هویت دینی جدیه. حالا الهیات تطبیقی مهمترین امتیازش اینه کسانی که اینو دارن نظریه پردازی میکنن دیدگاهشون شبیه دیدگاه ماست. یعنی چی؟ یعنی چالش حفظ هویت دینی براشون مهمه. وارد گفتگو میشن با فرض اینکه من نمونمانیادی دیگری مسیحی بخواد باور خودش و دیدگاه خودش رو چیکار کنه؟ حفظ بکنه. و فرض بر اینه که مثلا یک الهیدان مسیحی یا یک متکلم مسلمان میره سراغ الهیات دیگری ببینه چی میتونه یاد بگیره. و این اتفاقا با همون ماهیت گفتگوی ادیان که نظریه پردازان هم وقتی میخوان حرف بزنن مهمترین نکته‌ای که روش میکنن یادگیری از دیگری باشه، اینجا اتفاق میفته. یعنی هم یادگیری اتفاق میفته، هم هویت دینی چیه سر جا خودش محفوظه. یعنی متکلم میره سراغ الهیات دیگری ببینه این آموزه مشترکی که دارن آیا او بیان بهتری یا تبیین بهتری داشته یا نه. یعنی در واقع میره هم الهیات دیگری چیزی یاد میگیره و برمیگرده برای تعمیر همون باورهای خودی. البته تو بحث الهیات تدبیری هم یه جاهایی ممکنه چالش هویت دینی مطرح بشه، چون همینجوری که خانم کاترین کورنر تو کتاب کامپراتیو تئولوژی الهیات تدبیری خودش اشاره میکنه که این الهیات تدبیری دو نوعه. یه نوعش اسمش رو میذاره کانفشنال، یعنی اعترافی، حالا به زبان خودمون اعتقادی، یعنی یک کسی میخواد با حفظ اعتقاد خودش وارد بشه، این میشه در واقع اعترافی. و یک در واقع نوع دیگه الهیات تطبیقی فرا اعترافیه که این قسمتش اون چالش دینی ایجاد میشه، اون چیزی شبیه حرف کنتول اسمیل میشه که الهیات جهانی رو مطرح میکنه، یعنی الهیدان از یک سنت خاص اومده اما وارد گفتگو که میشه، وارد الهیات تطبیقی که میشه، ممکنه که در واقع به یه نتیجه برسه که خب بریم یه الهیات مثلا شبه الهیاتی درست کنیم، یعنی یه الهیات فرادی درست بکنیم. فکر کنم به همین مقدار اکتفا بکنم و تشکر کنم از دوستان و دستندران. ببخشید من در یک موقعیت مناسبی نبودم، وگرنه ممکن بود که بیشتر مزاحمت ایجاد میکردم. عذرخواهی میکنم و سلام علیه و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی استفاده کردیم، بهره گرفتیم جناب دکتر مفتاح، بسیار عالی نکاتی که فرمودید نکات آموزنده و بسیار خوبی بود. حالا ما یه فرصت مختصری داریم مجدد در خدمت جناب دکتر جعفریان باشیم، اگر در پاسخ به نکاتی که جناب دکتر مفتاح فرمودن نکته دارن بفرمان، وگر نه من جنبندی جلسه رو انجام بدم به جهت اینکه خیلی هم تا پایان بحث فرصتی نداریم. آقای دکتر جعفریان در خدمت شما هستیم.
مجددا تشکر میکنم از آقای دکتر مفتاح، خیلی خوب مثل همیشه آموختیم. من یکی دو تا نکته رو در واقع ترجیحاً راجع به روش کار و اینکه چگونه این کاتگوری ها استخراج شده بگم، فکر کنم اون کمک بکنه برای اینکه فهم در واقع دوستان هم نسبت به تحلیل ها، تحلیل اون داده ها و نتایج هم به اصطلاح مداری بالاتر بره. نکته اصلی اینه که ما در تحقیقات کیفی عملا کار نداریم به اینکه چه چیزی ممکنه که وجود داشته، وجود از قبل وجود داشته باشه، اگرچه ما قراره که آنچه که در حال داره اتفاق میفته رو اون تجربه‌ای که در گذشته بوده ولی در حال الان در جریان هستش رو ما به واسطه تحقیقات کیفی کشف کن. یک ابهامی وجود داره قاعدتا و وظیفه پژوهشگر کیفی اینه که اون ابهام رو، کمان که آقای دکتر هم فرمودن و قبل از اون هم من توی خلاصه عرایزم خدمت بزرگواران عرض کردم، این ابهام واقعا هنوز هم هست. یعنی من تمام تلاشم این بوده که نشون بدم که در جامعه ایران راجع به چه چیزی از گفتگوی ادیان فکر میشه، گفتگوی بینادینی فکر میشه و توجه میشه بهش. ایشون فهمودن که خب بالاخره بزرگوارانی که توی این سمینارها شرکت کردن خارج از کشور و عملا ما یکی از شاخصهای اصلیمون این بود که حتما اون کسی که باش مصاحبه میکنیم خودش تجربه گفتگوی بینادینی داشته باشه، قاعدتا اونها نمیرن اونجا دعوت بکنن، یه چیز معلوم مشخص و مسلمیه، ولی این آدم تحلیل خودش رو داره و تجربه‌ای که در واقع مبتنی بر این تحلیل هست رو داره ارائه میکنه. مثلا یکی از این بزرگوارا که خاطراتش میگفت اسم آورتون مصاحبه‌ای که من داشتم با ایشون، گفت مثلا آقای فلانی اومده ما گفتن که شما یک هفته وقت دارید که تو این کلیسا باشید و بشینید گفتگو کنید و حرف بزنید صحبت کنید، و قرار بود که مثلا تو اون دوتا کشوری که کنار هم دیگه است یه اتفاق جدی واقعا میفته. مثلا ایشون تو صحبتهاش داشت میگفت که آره مثلا یه سری گزاره های دینی رو داشت میگفت که این گزاره های دینی واقعا در واقع جنبه دعوتی داشت. میگفت بعد از این سلسه تموم شد بهشون گفتم که اینجا وضع علمیه نیست، اینجا ما اومدیم توی یک کلیسایی و الان زمان و مکان و اینها همه متعلق به اینهاست، ما باید از چیزایی صحبت بکنیم که اینها مشترکات بین ماه، نه اینکه شما دست به چیزایی بذارید که اصلا این بندگان خدا ممکنه فهمی هم ازش نداشته باشن. میخوام بگم همه اینها هم اینجور نبوده که در واقع فقط به دنبال دعوت باشن، یا همه اینها اینجوری نبوده که اصلا دنبال دعوت نباشن. این دیستا مصاحبه دیتاهایی که عرض بکنم خدمتون درست فهم بشه، این دیتاهایی جمع آوری شده که این دیتاها به نوعی نشان دهنده اینی که ما یک نگاه در واقع سنتی هم داریم دنبال میکنیم در کنار اون نگاه انتقادی و در کنار اون نگاه فرهنگی شناختی. این نکته اول. نکته دوم که حالا در کنارش همون به هم ریختگی هم که فرمودن، این به هم ریختگی نیست. ما عملا دیتا ها رو تلاش کردیم در یک مجموعه کنار هم دیگه بچینیم که معناهای متعالی تری داشته باشه. مثلا وقتی میگیم که اگه قرار باشه که ما با یک رویکرد با یک پیش‌فرض بریم، مثلا میگیم رویکرد وجودی، رویکرد معرفتی، اینها بریم دیگه، عملا این اسمش کشف نیست، این اسمش در واقع به نوعی تحمیل کردن پنج پیش‌فرض یا چهار پیش‌فرض به اون دیتاهایی که شما جمع‌آوری کردید و خب عملا تو تحقیقات کیفی ما به این شکل پیش نمیاد. نکته بعدی که ایشون فرمودن چرا مبناگرایان سنتی رو در واقع آوردیم، این مبناگرایان سنتی به معنای پلانتینگایی یا همونجوری که تو عرضم عرض کردم به معنای سوین برنی هم نیست. ما اینجا مبناگرای سنتی رو استفاده کردیم به این معنا که به ذهنیت اینها بیشتر نزدیکه. این مبناگرای سنتی به معنای مبناگرای الهیاتی پلانتینگایی نیست، اگرچه ممکنه یه تشابهاتی وجود داشته باشه به خصوص تو بحث معنا، ولی من این رو واقعیتش اصلا در پس ذهنم اون نبوده، اگرچه اشاره کردم به اینکه آقا پلانتینگا هم گفته یکی دوتا آدرس از زنی نویسندگان داخلی خودمون دادم برای اینکه این واژه معلوم بشه، ولی در ادامه یه چیزی دیگه هم توضیح دادم تو اون کتاب که ما اینجا منظورمون از مبناگرایان سنتی در واقع استفاده از یک لفظ برای نشون دادن معناهای بهتر، نه برای نشون دادن اون نظریه، چون همین هم اگر باشه عملا ما کاری که تو کیفی داریم انجام میدیم خلاف بشه و اصلا پژوهش از اساس باطل میشه. لذا ما اینجا به دنبال اثبات نظریه ای بنام مبناگرایان سنتی در داده های خودمون نبودیم. ما این واژه رو چون حس کردم بنده به کار به اون دیتاهایی که جمع آوری کردم نزدیکتر تو ذهنیت بزرگواران هم بوده، به اون بیشتر آوردم. حالا ممکنه اون نگاهی هم که استاد دارن البته این اشکال وارد شده باشه، ولی این در پس ذهن من پژوهش کرده نبوده، واقعا به این سمت حرکت نکرده. نکات خیلی خوبی رو فرمودن در تکمیل کار، من تشکر میکنم. همچنین از عزتالی وقت از رو نمیگیرم، ممنونم که همه حضور پیدا کردن و از حضور دوستان استفاده کردن. استاد ارجمند جناب آقای راهتن از شما تشکر میکنم، همچنین از آقای صادقی مجددا رئیس اداره پژوهش و کارشناس محترم پژوهشکده جناب آقای مهدیان. با سپاس، موفق باشید.
بله، بسیار تشکر و تقدیر از هم از شرکت کنندگان هم از استادان ارجمند. من اجازه بخوام به اختصار یک جنبندی از گفتگو داشته باشم کرسی امروز، و باز اگر آقای دکتر مفتاح نکته‌ای داشتن در تکمیل ما خدمتشون هستیم. من فکر می‌کنم هر دو تا استاد بزرگوار هم جناب دکتر جعفری و جناب دکتر مفتاح در واقع یک اتفاق نظر داشتن در مسئله بودگی بحث و گفتگوی ادیان در جامعه امروز ایران. منتها خب اون نقدی که جناب دکتر مفتاح وارد کردن این بود که شاید این وانواژه مناسبی نباشه برای صورتبندی این پژوهشی که انجام شده. ولی خب از یک سو پژوهش کیفی همونجور که جناب دکتر جعفریان فرمودن ناظر به کشف یک در واقع نگاه و نظریه که در ذهن اون مصاحبه شوندگان هست و در حال پژوهشگر میتواند خلاقانه خلاصه واژگانی رو استفاده بکنه برای اون صورتبندی که ممکن هست اون واژگان ارزم با چارچوبی که قبلا وجود داشته هم راستان نباشه. اما شاید میشد به جهت اینکه به هر گاهی واژه ها ایجاد ابهام و ایهام میکنند واژه دیگری رو مثلا توی این صورت بندی استفاده میکردیم. خب جواب دکتر جعفریان فرمودن که این موضوع گفتگو حالا در جامعه ایران بعد از انقلاب از دوره اصلاحات بحث داده شد و به زعم خودشون به هر حال صاحب نظرانی توی این حوزه توی ایران قابل نام بردن هستن که از جناب آقای نصر، جناب آقای داوری اردکانی، آقای سروش، آقای محقق داماد، آقای مسجد جامعه، آقای نعمان، آقای حاضری تهرانی و دیگرانی که توی کتابشون نام بردن. از اینها میشه از صاحب نظران نام برد. مجموعی در واقع این مصاحبه ها رو به همون روش پژوهش کیفی در قالب همون ستاد رویکردی که چند بار نام بردیم مقوله بندی کردن و خب حالا امروز اون ایده مبناگرایان سنتی برای گفتگو رو تبیین کردن، توضیح دادن و گفتن که اونها بر اساس اصول خودشون، یعنی اصل حقانیت، اصل نگاه ایدئولوژیک به دین و همینطور گره زدن گفتگو به حکومت دینی یک جوری به هر حال منصف میدونن و میگن این بابش بسته است. گفتگو از منظر اینها میتوان در مثلا حالا سنت دینی خودمون از همون استفاده کرد. در نگاه اینها گفتگو به معنی مناظره است، به معنی اسکات خصم، به معنی تبلیغ و دعوت، نه به معنی واقعا گفتگو که شما یک رواداری داشته باشید و دیگری رو به رسمیت بشناسید. اون چای دکتر مفتاح فرمودن این بود که ما نباید اگر میخواییم راه برای برون رفت از این مسئله پیدا بکنیم نمیباید این گفتگوی ادیان رو به اون نظریه و نگاهی که الان وجود داره، یعنی همون نگاه کثرت‌گرایی و نگاه کثرت‌گرایان گره بزنیم، چون به هر حال مقبولیت نداره و اینجا باید بریم دنبال این که نظریه تولید بکنیم. و خودشون فرمودن که مدل و الگوی مناسبی الان هست که اشاره فرمودن به همون مدل الهی دانون کاتولیک در چارچوب الهیات تطبیقی و میشه اونجا در چارچوب مثلا حالا یک همچین مدلی هم میشه دین رو حفظ کرد، هم میشه اون یادگیری که در واقع بخشی از منافع و نتایج گفتگوش رو هم به دست آورد. ولی خب باید نظریه تولید کرد. ولی من این جنبندی بود که به ذهن من رسید، خیلی استفاده کردم از هر دو استاد و دیدگاه‌ها و نظراتشون. ما باز در خدمت های دکتر مفتاح هستم اگر نکته پایانی و تکمیلی دارم بفرمایید، وگرنه من تقدیر تشکری بکنم و پایان جلسه رو اعلام بکنم. آقای دکتر مفتاح در خدمت شما.
آقای راستان ظاهرن آقای دکتر مفتاح دیگه خدافزی کردن چون با تلفن هم بودن.
بله.
من یه نکته رو و اگه زحمت نیست از وقت آقای مفتاح استفاده بکنم. آقای صابر باباپور فهمودن که در واقع کشف صورت نگرفته برای نظریه و کشف نظریه بال روش گرانده توری هست. نه ما هم نگفتیم که همون تو صحبتهای بندن بود اون که نشون دادم تارنمای کار من با روش تحلیل مضمون بوده. تو تحلیل مضمون ما به دنبال تولید نظریه نیستیم، فقط به دنبال توصیف و تحلیل آنچه که از رویدادها، از در واقع اتفاقاتی که تو ذهن افراد از سوژه ها وجود داره اگر همت بکنیم و بنده بتونم تونسته باشم واقعا تو اون زمینه گام بردارم، فقط کشف مقولاتی بوده و روابط بین مقولات بوده در حوزه گفتگوی بین‌دینی در ذهن متجربانه و کسایی که تجربه این کار رو داشتن. حالا دنبال تولید نظریه نبودیم. همجور هم که میبینید ایده مبناگرایان سنتی هست که از اونجا هم ما اصل روی کرده آوردیم، تسامحاً آوردیم که این دیدگاه ها و این روی کردها میتونه وجود داشته باشه به این شکل. باز اونجا هم این مفهوم تسامحی اومده. یه نکته ای هم در واقع خانم همایونی فرمودن که آیا گفتگو اصول مشترک بین ادیان داره در حوزه متون دینی به ظاهر رو، ولی تجربه‌ای که توی این 60 سال اخیر از گفتگوی بین ادیان بوده، بین دینی بوده، بالاخره تو حوزه‌های مختلف تونسته کمک بکنه که به یک اصولی دست پیدا بکنن و پیش برن. ولی متاسفانه من خودم توی این چند سالی که درگیر این بحث بودم و عملا بحث گفتگوی بین دینی رو به شکل جدی دنبال کردم به عنوان یکی از علایق هستی پژوهشی خودم، متاسفانه این گفتگوها به سمتی که همونجوری که آقای دکتر فرمودن به سمتی که واقعا نگاه ادیانی بهش باشه پیش نرفته. همونجوری که ایشون فرمودن به نوعی اگر هم زمینه‌ای وجود داشته باشه تو حوزه الهیات فلسفی پیش رفته، یعنی همه چیزی که الان ما ازش یاد میکنیم به الهیات کاربردی و زمینه‌هایی که الهیات مثلا میتواند به ما کمک بکنه در عرصه اجتماعی، تو این بحث‌های کارهای جدی که من حقیقتش منو قانع بکنه به لحاظ ذهنی وجود نداشته. خب حالا ابو نمر به عنوان کسی که هنوز زنده است داره کار انجام میده، داره مینویسه، اون نظریه صلح گرایی رو داره و خب به شدت هم داره دنبال میکنه، خودش توی یک جامعه متکثر دینی بوده و داره دنبال میکنه به عنوان یک مسلمان دنبال میکنه. عملا ما چیزی تحت این عنوان من ندیدم که اصول مشترکی وجود داشته باشه که مثلا کاتولیک بگه آقا این اصل و این اصل و این اصل به عنوان اصول مشترک ما تو بحث گفتگو، یا ما بریم آقا بگیم این سعت یا یه نهاد وجود داشته باشه که اینا رو انسجامش بکنه، نمیدونم ابلاغ بکنه به سران ادیان مختلف و بگه آقا شما برای گفتگو میاید این اصول مشترک رو باید رعایت بکنه. نه عملا این نیست. من با یکی از بزرگواران با صحبت میکردم میگفت بعض وقتا اینقدر این گفتگوها متاسفانه تقلیل پیدا میکنه، افول پیدا میکنه که اصلا ما از حضورمون تو اون جلسات پشیمان میشیم. به ویژه اینکه دیگه اصلا بحث از بحث های کلامی الهیاتی هم در آمده، یعنی اومده به سمت محیط زیست و شاهسنگا و نمیدونم مسائلی که در حوزه زمین و نگهداری از زمین به ویژه خیلی روش تاکید شده و حالا همین جنگ و مسائلی که به شکل فرقه‌ای و نژادی تو برخی از مناطق دنیا وجود داره بیشتر تو مسائل اجتماعی داره میچرخه تا مسائل الهیاتی و مسائل اعتقادی، یعنی کمک به جامعه برای بهتر زیستن نه بهتر دیندار شدن. عملا این اتفاق نیفتاده. تشکر میکنم، ببخشید باز برحرفی شد. موفق باشید، روزتون بخیر.
خواهش میکنم. تشکر آقای دکتر جعفریان. من یه اشاره مختصری هم بکنم به تجربه که خود دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه گفتگوی ادیان داشته و اون هم تأسیس دبیرخانه ادیان توحیدی بود. اون هم تجربه تقریبا خوبی بود. اونجا ما رویکردی که انتخاب کرده بودیم رویکرد توجه به مشترکات بین الادیانی بود، یعنی ما بگیم اون رویکردی که مثلا در اواخر دوره قاجار در زمانی که به هر حال مسیحیت تبشیری در اوج بود و به هر حال یک تقابل گسترده‌ای هم با مسیحیت تبشیری در جوامع مختلف مسلمان از جمله ایران انجام می‌شد، ما اومدیم توی رویکرد جدید گفتیم که خب ما به جای به هر حال اینکه بیایم دنبال اثبات حقانیت خودمون باشیم، مشترکات زیادی داریم. اتفاقا اگر این کاویده بشه که این چنین هم بوده، اون مشترکات در اون ارزم بزرگ شما چیزهایی که ما راجبش اختلاف داریم میچربه، یعنی خراجوی اینجا سنگین تره. مثلا فرض بکنیم توی حوزه نیایش، توی حوزه ازدواج، توی حوزه باور به برحال توحید، اینها وجوهی هست که میشه دربارش گفتگو کرد. دست کم به هر حال ما به یک نواداری بالاتری برسیم، همین موضوع محیط زیست و مسائل اجتماعی که فرمودید، این هم یک روی کرده. به هر حال همینطور زبان عرفان، زبان معنویت، اینها موضوعی است که توی همه ادیان یا به هر حال همینطور اخلاق توی همه ادیان وجود داره و میشه اینها رو ما موضوع قرار بدیم برای گفتگو و دست کم به هر حال به یک نواداری بالاتری برسیم. هر حال تقدیر و تشکر از حضرت عالی و این تو جناب آقای دکتر مفتاح و همه دانشمندان و عزیزانی که در نشست امروز ما شرکت کردن. من ارجاع هم میدم عزیزان رو به کتاب جناب دکتر جعفریان، گفتگوی بین‌المللی در ذهنیت و تجربه ایرانی. همین اون چیزی که ایشون فرمودن بخش کوچکی از اون کتاب هست، شاید در حد 10-20 صفحه، ولی خب اون کتاب 300 صفحه‌ای مباحث بسیار مبسوطی در حوزه گفتگوی ادیان اونجا مطرح شده. این کتاب رو به صورت فیزیکی میتونن از مؤسسه بوستان کتاب و به صورت ارزان الکترونیک هم میتونن از کتابخانه پژوهان در گوگل اگر جستجو بکنن دسترسی داشته باشن و تهیه بکنن و استفاده بکنن. خب فاتحه فکرت و ختم صفحان نام خدای است برو ختم کن، اول او اول بی ابتداست، آخر او آخر بی انتهاست. درود و دو صد به